دوست داری فوتبالیست بشی؟
آره آقا، دوست دارم برم تیم ملی آرژانتین گل بزنم، آرژانتینو قهرمان دنیا کنم. بله پدر.
به نظر من توی دنیا هر کسی برای یه کاری به دنیا اومده و بچه شما برای فوتبال به دنیا اومده.
باشه، من تسلیم شدم.
مطمئن باشید هیچ وقت پشیمون نمیشیم. باشگاه آرژانتینیوس جونیورز باشگاه کوچیکی نیست.
در سال 1981 وارد یکی از بهترین تیم‌های آرژانتین شد و در آنجا به خاطر بازی‌های چشمگیر مورد توجه باشگاه‌های تراز اول دنیا قرار گرفت و از بین آنها با تیم بارسلونا قرارداد بسیار خوبی بست. اما در این شهر و در این تیم اتفاقاتی برایش رخ داد. با شنیدن کتاب گویای افسانه 10 در اپلیکیشن یا سایت ایران صدا، دنیای مارادونا را بیشتر خواهید شناخت.
صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا.
این آقای دیگو آرماندو مارادونا خیلی آدم عجیب غریبیه. مارادونا یه شورشیه، حتی بر علیه خودش، بر علیه خودش هم شورش کرد. همه ی آن چیزهایی که ساخته بود از خودش رو یه جاهایی به هم زد، چه زمانی که فوتبال رو کنار گذاشت، چه زمانی که مربیگری کرد، چه زمانی که درگیر اعتیاد و مواد مخدر شد و و و و و همه اینها از او یک اسطوره عجیب و غریب ساخت. هیچ وقت او رو به سان یک مرداب ندیدیم، همیشه یک رود جاری عجیب خروشان بود مارادونا. امیر کاستاریتسا مستندساز عجیب و غریب یک مستندی در مورد دیگو مارادونا داره، به نظرم اگه حوصله کردید این مستند رو پیدا کنید ببینید و کیف کنید تا ببینید که وقتی که از مارادونا حرف میزنیم از چی حرف میزنیم. او ترکیب شورانگیز و اعجاب آور همه آن چیزهایی است که یک انسان میتونه با خودش و علیه خودش داشته باشه. خیلی چیز عجیبی بود مارادونا. مخصوصا یه چیز براتون میگم خیلی باحاله. خب میدونید ناپولی، طرفداران ناپولی خیلی مارادونا را دوست دارن. با مارادونا اتفاقات باحالی برای اونها رقم خورده. توی اون شهر یک دیوار نگاره هست، یک تصویری از مارادونا روی دیوار یکی از خانه های شهر در ناپولی است که صورت مارادونا دقیقا وسط یک پنجره است. اون پنجره فقط زمانی باز میشه که ناپولی قهرمان بشه. وقتی ناپولی قهرمان میشه اون پنجره رو باز میکنن، در غیر اون صورت اون پنجره همیشه بسته است. خیلی تصویر عجیبی ها داره. چقدر دوستش دارن که اینجوری ازش تصویر میسازن و این خاصیت اسطوره است. صف 930-55-14 گفته قلم که داری، کاغذم که هست، امشب تو بنویس من نخوانم، یک شب هم تو دلت بشکند مگر آسمان به زمین می آید. آقا محسن زینعلی از دهقانان اصفهان، دم شما گرم که با ما اید، ممنونم از لطف و محبتتون. میگن خیلی خسته ای، برات پیام فرستم ندیدی. آقا مصطفی از تربت حیدری، آقا دم شما گرم، خیلی عزیزید. میگن الان رسیدم کرمان، شال خدا قوتت بده. خیلی درجه یکی شما، ممنون که با ما اید. آقا چه با ها 0911-0389 گفته آقا اسمم اسماعیل خوشحاله. دمتون گرم، چی با حال. خ... خوش به حالتون. من اسماعیل غمگینم، شما اسماعیل خوشحال. خیلی به حال. دوستی 0915527 اعتراض داشتن به وضعیت خیابان‌ها و ترافیک و خودروهای فرسوده و سوخت و نمیدونم همه این داستان‌ها. بحث استفاده از حمل و نقل عمومی رو گفتن که خب باید اتوبوس‌ها و تاکسی‌ها و اینها زیاد بشن که یه اتفاق بیفته. یه نکته بگم، یه سری بیلبورد و اینها در شهر تهران و بقیه جاها نصب شده، تهران دوست داشتنی و اینها. واقعیتش اینه که به نظرم اولا که تهران اصلا شهر دوست داشتنی نیست، این یک. اینو بذارمش کنار، مثلا چه تهران کجاش دوست داشته؟ همش آلوده، کثیف، سیاه، کلاغا و گنجشکا. ببین کلاغا که سیاه بودن، تفلکا اون یه ذره سفیدیشون هم سیاه شده، گنجشکام قهوه‌ایشون دیگه به خاکستری میزنه، اینقدر دود گرفتن تفلکا. آدمام که غمگینن دیگه. حالا کار نتر بگذاریم. خب جشنواره فیلم فجر از 12 بهمن ماه کار خودش رو آغاز کرد. اهالی رسانه و مطبوعات در برج میلاد مستقرن. قبلا بهش میگفتن کاخ جشنواره، الان بهش میگن خانه جشنواره. فرقی نمیکنه، در هر صورت بخشی از جشنواره اونجا برگزار میشه که سالن سختیه واقعا. سالن برج میلاد با حضور منتقدین و اصحاب رسانه، کسانی که بعضی وقتا خیلی بیرحمانه میرن سراغ صاحبان اثر. واقعیتش اینه که در اکرانهای این دو روزه که روز اول با فیلم صیاد شروع شد، ساخته جواد افشار، که اتفاق عجیبی نیفتاد. یه فیلم پورتری دیگه دیدیم، مثل همه فیلم‌های پورتری یا شخصیت محور که تا به امروز ساخته شده. بهترین نمونه فیلم‌های پورتری در باب بزرگواران و عزیزانی که در دوران دفاع مقدس بودند و به شهادت رسیدند رو من جدی جدی میخوام بگم که ایستاده در قبار محمد حسین مهدویان، یک فیلم کاملا متفاوت، ساختار شکنانه و جذاب و دیدنی. هر کسی که این فیلم رو میبینه حالش بهش خوب میشه. بعدها مدل‌های مختلفی سعی شد که کپی بشه یا ساخته بشه شبیه اون، که نشد، و اون چیزی هم که باید میشد نشد. متاسفانه صیاد هم جزو همین دست فیلم‌ها از آب در اومده، حداقل به زعم منتقدین و اصحاب رسانه تا امروز. باید فیلمساز وقتی که سراغ سوژه های ملتهب و مهم این چنینی می رود کمی جسورتر به ماجرا نگاه کنه، نترسه از روایت کردن و فقط بسنده نکنه به یک برش کوتاه از زندگی این بزرگواران. سعی کنه که همه ی آنچه که باید رو به عنوان یک فیلمساز بهش بپردازه تا مخاطب سینما با آن چیزی که هست مواجه بشه. این از این نکته‌ای که باید می گفتم. یه فیلم کمدی به زبان ترکی پخش شد در کاخ جشنواره به اسم سونسوز، اگر اشتباه نکنم یا درست تلفظ کرده باشم. قصه شیرینیه، یعنی کارگردان سراغ یه موضوع خیلی باحالی رفته و طنز قصه حداقل توی یک خطیش در اومده، ولی در فرم و نوع ارائه همین فیلم موفقی به نظر باز منتقدان و اهالی رسانه نبود. عرض کنم به حضورتون که یه فیلمی امروز پخش شد صبح ساعت 10 به اسم ترک. آخ یه فیلمی هم آخر شب در سانس ویژه پخش شد. میخوام از آقای جهانگیر کوسری خواهش کنم، تو رو خدا نسازید آقا، چه کاریه؟ چرا خودتون رو اذیت میکنید بی خودی دنبال اسپانسر رو این ور اون ور هم میدوید؟ نسازید. وقتی که میریم سراغ آدم‌هایی که در تاریخ این سرزمین تأثیرگذار بودند، حالا در حوزه فرهنگ، شعر و ادبیات، به نظرم بهتره که خیلی واقع گرایانه تر و درست‌تر بریم. ما سال گذشته در همین باب فیلم پروین رو داشتیم که یک فیلم سینمایی پورتری بود در باب زندگی پروین اعتصامی. کارهای ورزی که اون هم درست حسابی از آب در نیومد. آقا من یه نکته بگم، خیلی عذر میخوام، یه نکته بگم خیلی باحاله برام، جذاب شده ماجر. قبل از سینماگر وقتی که میخواست یک مستند، یک عیب من چرا میگم مستند، یه فیلم پورتره بسازه، یک فیلم برای راجع به یک شخصیت بسازه، یک فیلم از زندگی یک شخصیت بسازه، سعی میکرد که نزدیکترین بازیگر رو از نظر چهره به اون آدم انتخاب کنه که وقتی گریم میشه خیلی همه چیز دقیق و شبیه باشه. توی این چند سال ما یه عالمه فیلم داریم باباز میگم، میدونی چرا میگم مستند پورتری؟ اصلا ولم هم نیولش هم نمی کنم، به خاطر اینکه ما عادت داریم که شخصیت ها رو در قالب مستندها ببینیم. وقتی که فیلم داستانی میشه قصتش متفاوت میشه. هنوز من یاد نگرفتم ببخشید، ولی آره میرم مثلا شخصیت بازیگری انتخاب میکنه، بعد میگه ما خیلی گشتیم که ایشون رو انتخاب کنیم، بعد عکساشون رو، یعنی عکس اون شخصیت اصلی رو میذاری کنار عکس بازیگر با گریمش، هیچ شباهتی به هم ندارن. باریکلا چقدر شما خوب انتخاب میکنید، چقدر تیم تولیدتون زحمت میکشن، چقدر وقت میذارین برای انتخاب بازیگر. یک، تو رو خدا انقدر سرصورتتون رو عمل نکنید بازیگرا، تو رو خدا. فیلم ساخته در باب اتفاقات دهه 60 کارگردان، بعد همه دماغا سربالا زوزنقه شده، بوتاکس های نکنید آقا چه کاریه بازیگرید شما. مثال آقا من میتونم از بازیگران فرنگی مثال بزنم آقای امیری؟ نزنم؟ آخه مثلا یه بار سینمای فرنگستان رو بازیگر را دارم، راجع بازیگران صحبت میکنم، این همه جای دنیا به یه دردی دوچار شده، همه جای دنیا، و اونم اینه که یهو یه چیزی اینجوری باز میشه در وا شده، یکی مثلا میاد میشه بازیگر همینجوری. چه کاریه آقا؟ یه ذره بازیگر باید یه چیزایی، یه دوره‌ای گذرونده باشه، یه چیزی رو یاد گرفته باشه. چقدر دارم غر میزنم، ولی واقعا ماها، خودم و رفقام و حتی میدونم شماها، شما هم رفیقای خیلی باحال منید دیگه، ما با سینما زندگی کردیم، ما با فیلم ها بزرگ شدیم. حتی مثلا من مخاطب سینمای هند نیستم، ولی خیلی از آدما رو میشناسم که عاشق سینمای هند و بالیوودن و کیف ها میکنن. بابا بازیگری قصه خودشو داره، قرار نیست که مثلا بازیگری که لنز نشناسه، دوربین نشناسه به چه دردی میخوره؟ بازیگری که دیالوگ رو نتونه درست بیان کنه، متن رو نتونه درست بیان کنه، حس رو نتونه درست منتقل کنه به چه دردی میخوره؟ بازیگر میخواد گریه کنه باید قطره بریزن تو چشش اشک بیاد، بعد چشاش سفید اینجوری داره اشک، بابا چشمی که گریه کنه قرمز میشه، چه کاریه؟ بعد حالا دیگه دست بردن در سر و صورت و اینهام که دیگه اصلا یه چیز، توی فیلم صبحانه با زرافه ها هادی اجازی فر یه دیالوگی داره، کلمش فرنگیه، ترجمه میکنم ولی دیالوگ رو بگم، اتفاقی که مثلا میفته میگه آقا خیلی دارک شد ماجرا، دارک به معنی سیاه تلخ. بعد واقعا الان این بحث عملهای زیبایی یه چیز ترسناکی داره میشه. اسماعیل هیچی نگو لطفا. عرض کنم به حضورتون که بله، یه فیلمی پخش شد به اسم ترک عمیق، سوژه خیلی سوژه خوبی بود، سرکار خانم گلچهره سجادیه به همراه عالی جناب رضا بابک توی این فیلم ایفای نقش میکنن، سوژه خیلی سوژه خوبی ها، ولی یه چیز تلخی درش اتفاق میفته. توی سینما ایران از این اتفاقا زیاد میفته متاسفانه. یه سایکودرام خیلی عجیب و غریبه که توش چهره سالمندی رو تخریب میکنه، اعتماد رو به خیلی چیزا میگیره، مباحث روانشناسی آنطور که باید مطرح بشود مطرح نمیشود. یه نمونه سایکودرام براتون مثال میزنم، فیلم درخشش یا شاینینگ آقای کوبریک، وقتی میبینی لذت میبری به هزار و یک دلیل، به خاطر اینکه یکی از اونها که خیلی مهمه بحث مباحث روانشناختی و روانشناسانه فیلمه. این فیلم هم میخواد یه طعنه به این موضوع بزنه، با اون فضا و اون فرمون کار رو پیش ببره، اما یه اتفاقات تلخی رو رقم میزنه. آقایون فیلمساز، عزیزان من، لطفاً در فیلم هاتون اگر با مسائل و موضوعاتی مثل سلامت و سلامتی، مثل روانشناسی، مثل سلامت معنوی، مثل پزشکی، مسائل این چنینی که تخصصی است، شما مشاور حقوقی دارین تو فیلمتون برای اینکه ازتون شکایت نشه و فلان و بیسار اینا، مشاور انتظامی و نظامی دارین، همه چی دارین، به پزشکی و سلامت که میرسه مشاور ندارین، مگه میشه؟ شما چقدر از روانشناسی سر در میارین که مثلا وارد مباحث روانشناسی میشید و بی علم اطلاعات به مردم میدین؟ نکنید این کار. آقا فردا صبح میگن فیلم رها قراره اکران شه که فیلم خوبیه، البته لابلای فیلم ها اسم ها و فضاهایی هست که نشون میده در روزهای آینده جشنواره اتفاقات باحالی میتونه بیفته. همین که خیلی از بلیت ها بعد از مدت ها توی پیش فروش ها تمام شده نشون میده که مردم دلشون به سینما همچنان گرمه و سینما رو دوست دارن. بهنام، مشتبه، من، ابوالفضل و شماها خیلیاتون از دهه 60 ها صفهای طولانی روزهای جشنواره رو در خاطر دارین، توی اون سرمای اون موقع، تو برفایی که می اومد، توی فضای عجیب و غریبش جلوی در سینماها صف می کشیدیم که بریم فیلم ببینیم و لذت ببریم از سینما. من یه باری خبطی کردم، مشتبه اعتراف کنم اینجا. آقای پور احمد نازنینم وقتی که 50 قدم آخر رو ساخت، یه روز بهش گفتم که تو همون ایام جشنواره، گفتم آقای پور احمد میشه خواهش کنم خاطره هایی که برای ما ساختین رو دیگه خراب نکنین؟ بابا ما با شب یلدای شما زندگی کردیم، ما با خواهران غریب شما زندگی ها کردیم، مخصوصا اونجایی که عمو خسرو پشت اون کیبوردش واسطاده بود و داشت ساز میزد و میگفتش که مادر من، مادر من، تو یاری و یاور من. بعد اون کوچولو میاد میگفت تو نخوابیدی، تو نخواب. وای چقدر کیف میکردیم با این سکانس ها و این لحظه ها، چقدر با قصه های مجید همزاد پنداری کردیم. آقای پور احمد یه لبخندی به من زد، گفتش که جوون یه ذره سنت بله بالاتر میفهمی ماجرا رو. و الان واقعا از اون جمله که با آقای پور احمد گفتم شرمندم و چقدر حیف که دیگه آقای پور احمد نیستن که بگم آقا غلط کردم، ببخشید، جوونی کردم، خیلی حس میکردم که مثلا آره، ولی نه، ما این کاره نبودیم، اینو باید میگفتم اینجا. این از این. فیلمساز باید فیلمش رو بسازه، ارگان ها و نهاد ها باید همراهی کنن، مخصوصا وزارت محترم فرهنگ و ارشاد. الان یه بخش ویژه‌ای در جشنواره دیده شده، سانس ویژه بهش میگن به اصطلاح، فیلم هایی که حالا به هر دلیلی نمیتونن که اکران بشن، برای اهالی رسانه قراره که نمایش داده بشن. خیلی اتفاق خوبی میتواند باشد، ولی خب این بخش هم همچنان گیروگرای عجیب غریب خودشو داره. کار ندارم، بگذاریم، ولی فیلم ببینیم. سینما خیلی جذابه، سینما زندگی ما رو میسازه. بریم یه بخشی ترانه بشنویم. مشتبه، به 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 به، مشتبه میگه بیا یه ترانه از محمد معتمدی بشن. اون چیز در مورد ایرانه؟ به به، مثل سیاوش، خیلی دوست دارم اونو، مثل سیاوش تن به 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 به.
دست همه با هم، برو
مشتی باران به نفس های بیابان، برگ خشک درختان،
همه
شب خستی ایوان برسان باز، بوی بهاران به دل غنچه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان باز، میهنم ایران به دل خسته دنیا، به نشان مرهم خود را بگشارا،
همه با هم، یک دو سه.
بگذر از این آتش ها، تندی توفان، به شب وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان، به شب وطنم
با این موسیقی میشه پرواز کرد.
پروازا، چشاتونو ببندید باهاش برید بر بلندای ایران، بچرخید دور ایران، بگردم دورت.
مژده باران به نفسهای بیابان، به رگ خشک درختان، به شب خسته ایوان برسان باز. بوی بهاران به دل غنچه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان باز. که تو میروید هر دم باغ رویا، در چشم تو میبینم خورشید فردا، ایران من میبوسم این پرچم را با تو روشن ایران، همه زیبایی گر به سرنیا باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد، گوهر دانایی مثل سیاوش تنها، بگذر از این آتش ها، تندی توفان بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
آخه دمت گرم مشتاق، بگردم دور شما و دور ایران که کیف ها میکنم با شما مردم نازنین سرزمینم و سرزمینم. خدا بهمون این توفیق رو بده که شرمنده حرف خودمون نشیم، این خیلی چیز مهمیه، و شرمنده شما که اصلا نشیم ایشالله. آقای کتاب فروش ورشکسته امین پاشا چطوری؟
سلام، سلام به همراهان اینجا شب نیست.
خیلی مخلصیم. اوضاع چطوره؟
خوبم.
خوبی؟ عالی. خدا رو شکر.
خدا رو شکر.
تو خوابیدی؟ چون من نخوابیدم. ولی جهان خواب.
من کلاً سخت میخوابم.
اه.
آره.
کم خوابی؟
کم خوابم، دیر میخوابم.
هیچی. آره. هیچی. کار در رفتی، خراب شد اصلا. خواستم بگم که سر نگاه کنید امین چقدر خوبه، مثلا سر وقت میخوابه. بعد حالا آقای امین خان، شما که تو کار کتابی،
بله.
منی که مثلا میخوام کتاب بخرم، باید به چه نکاتی دقت کنم؟ یعنی مثلا به طرح جلدش دقت کنم، اسم، مترجمه، ناشره، چی؟
ببینید بستگی داره، بستگی به این که اون مخاطبی که قرار کتابو شروع کنه یا کتاب بخونه چقدر حرفه‌ای داره پرداخت میکنه، یعنی میپردازه به قضیه کتاب و قبلا چقدر خونده، چقدر آشنایی داره. این قضیه خیلی مهمه. اون سطح مخاطب یا سطح ما اسلام مثلا، ها رو کلمه درست شاد نباشه، مشتری تو قضیه کتاب فروشی و همیشه میگم مهمه. یه موقعی من یه آدمی اومده بود یه دفعه، اینو بگم، توی نمایش کانف کانف یا کتاب، نه تو نمایشگاه کتاب بود، اومد جلوی من، بعد یه 10 دقیقه داشت کتابا نگاه میکرد، بعد دوستم زد بهم گفت چرا چیزی نمیگی، چون میدونست من همیشه حرف میزنم. گفتم به این نباید چیزی بگم، باورتون نمیشه، ما غرفمون دو برداشت رفت اون سمت و خب من حواسم نبود. بعد یکی از بچه دوید دوید گفتش که این پیرمرد رو ببین. گفتم چی شد؟ گفت این رفیقمون رو بسته به فحش.
چرا؟
برگشتی گفته میخواین کمکتون کنم؟ گفتش تو میخوای کمکم کنی؟ گفت من همه اینا رو فولم، تو میخوای چی بهم بگی؟ این قضیه خیلی مهمه، یعنی ما یه موقعی به این نقطه هم برمیخوریم. حالا اگر یه مخاطبی، اصلا منظور شما کسی که تازه داره شروع میکنه، زیاد کتابو نمیشناسه، به نظر من به قول شما، چون این در این جمله رو بارها شنیدم گفتین، بعد بخونه. یعنی اینقدر بعد بخونه از فضاهای مختلف تا بتونه به دست بیاره که ذهنش و در واقع اون شخصیتش با چه نوع ادبیاتی، چه نوع داستانی میتونه همراه شه. حالا این یک در واقع اشتباهی هم میتونه به وجود بیاره.
یعنی چی؟
این اتفاقی که الان تو سال اخیر من دارم میبینم.
خوب.
یعنی این قضیه که شما اون آزادی اندیشیه، این که خیلی راحت تو میتونی همه چیز رو زیر سوال ببری و این یک اصطلاحی هم داره، من چند روز پیش توی کتابی داشتم میخوندم، نقد وضعیت موجود بود و خیلی جالب بهش پرداخت کرد. این دنیای پست مدرن اساسا همه چیز رو باز میذاره، نمیبنده، میگه که خب شما حق داری به همه چی نقد کنی. برای همین شما در واقع تو این دنیا که این نتفکر خیلی داره جولان میده، شما با مخاطبهای روبرو میشین کتاب بد دارن میخونن ولی میگن خب ما سلیقمون همینه. اشتباه اینجا اتفاق میفته، یعنی در واقع اون کیفیت گاهی قد گم میشه. یعنی شما، من این جمله رو بارها توی این چند سال اخیر شنیدم و این فرقش با قبل دوران کرونا که من یه دوره نبودم زیاد تو فضای کتاب، کاملا دارم حس میکنم که مخاطب توی این چند سال اخیر داره میاد با یک ادعایی و به مخاطبی که داره حرفه‌ای میخونه میگه که تو کتابخون نیستی. این وضعیتی بود که پیش بینی میشد،
مثل قصه کتابای روانشناسی زرد.
دقیقاً. اصلا ببخشید، اصلا یک بخش زیادی از این اتفاق و مدیون همین کتابای ما، یعنی این کتابای روانشناسی زردی که حرفایی میزنه که مخاطب دوست داره چون مورد تایید قرار میگیره. آدم مواجه شدن با خودشو نمیپسنده معمولا، برای همین سراغ روانشناسی حرفه‌ای و علمی نمیره. روانشناسی زرد بهت میگه تو کارت درسته و همه بدن، اصطلاحا همه بدن، ما خوبیم. و این اتفاقی که افتاده و من بهشون میگم کتابای خاکستری،
کتابایی که منفعله.
آره آره، شاید
به خاطر اینکه حالا خب باحال بود بگو. آره. بقیه‌اش
کتابایی که ایجاد انفعال میکنه بیشتر در مخاطب تا اینکه بخواد یه پویایی ایجاد کنه. من به همین خاطر خود من این اصرار رو دارم، گاهی اوقات شاید حرف دلم نباشه ولی به خاطر کاری که دارم انجام میدم، گاهی اوقات دیدی آدم با خودشم یک رفتاری میکنه، یک فرمی رو انتخاب میکنه، اون حرف دله نیست، میگه من باید خیلی سفت و سخت سراغ این فرمه برم چون این تاثیر بیشتری داره. به خاطر همین تو کار خودم خیلی محکم وایستادم روی اینکه مردم داستان بخونن، ادبیات خوب بخونن، چون داستان باعث پویایی تو جامعه میشه. داستان باعث این میشه که همون قصه سینماست دیگه. من همیشه چون بحث سینما هم هست میگم سینمای خوب، تعریف من شاید درست نباشه، سینمایی که من بعد فیلم دیدن بگم اینه، من حالا خوب شد، میخوام اینجوری باشم، میخوام یک تغییری در زندگی ایجاد کنم. من کاری که قصه ها میکنن با ما، حالا سینما به خاطر اون فرمی که داره، به خاطر اون جادوی تصویر، کمک بیشتری میتونه به مردم بکنه. حالا کتابی خورده سخت‌تر فضاش، ولی من کتاب خوب کتابی رو میدونم که اون باعث اون تحریکه بشه، باعث اون حرکته در مخاطب بشه.
قصه خیلی مهمه واقعیتش، یعنی اساسا بعد ما ایرانی ها آدم های قصه محوری هستیم.
دقیقاً.
نمیگم بقیه دنیا نیستن و نه، ما به خاطر مدل فرهنگی که داشتیم از گذشته تا به امروز خیلی قصه محوری. از هزار و یک شب بگیریم که چه ماجراهایی رو برای ما رقم میزنه، تا کلیله و دمنه و چه و چه و چه و چه و چه، ما با یه عالم قصه طرف بودیم در طول تاریخ دیگه. شاهکارش دیگه شاهنامه است با اون قصه ها و داستان های عجیبش. تا برسیم به امروزمون که حالا برخلاف خیلی از نظرها و نقدها که میگن که آقا مثلا داستان نویسی در ایران چنین شده است چنان شده است و اینا، داستان نویسای خوبی داریم ما.
خیلی.
کیوان ارزاقی مثلا، بله. با شوراب یکی از اونهاست. رضا امیرخانی، بله. مثلا یکی از اون. رضا امیرخانی یه کتابی داره، بذار اینجا بهتون بگم بخونید. من کتابای رضا رو خیلی دوست دارم. ولی جانستان کابلستانش برای من یه چیز دیگه است. قصه سفرش به کابل. و زمینی رفته از مرز هرات بیره، اصلا یه چیز عجیبیه این قصه، من خیلی باهاش حال میکنم. و خیلی های دیگه، همون آقای مستور که مثلا هفته پیش نقلش به میان رفت و دیگران بگم.
و آره آره، ما خیلی از نویسندهایی داریم که کمتر بهشون حتی پرداخت شده. مثلا من خانم سمیزادگان رو به شدت دوست دارم، ادبیشون، رامبد خانلری، جزء داستان
رامبد که اصلا آره، عجیب
قدیه، از کاراکتر جذاب
خودش هم کاراکتر
دقیقا باید. یه شخصیت جذاب که اتفاقا توی یه مصاحبه فکر میکنم خود رامبد خانلری میگفت دقیقا به همین موضوع اشاره داشت که الان این جبهه علیه نویسندهای جدید وجود داره ولی ما کلی نویسنده خوب تو نسل جدید داریم که بهش پرداخت نمیشه. پرداخت میشه، شاید همون کتاب‌های خاکستری به قول شما سیاه بازار رو در دست گرفتن، اندک بازاری که الان وجود داره در واقع در دست گرفتن. بازار به معنای حالا کاسبی و پول و اینا نه، به معنای اون فضای کتابخونی و اون دنیای کتابخونی و آمار و ارقامی که تو کتابخونی است. و فرصت نمیده به داستان نویسای جدید و اون محدود افرادی که راغب میشن برن قصه بخونن سراغ اصطلاحاً کتابای مشهور یا کلاسیک ما میرن، با خاطر همین اون خیلی درصد کوچیکی جا هست برای نویسنده‌های جدید و فکر میکنم حتی این برنامه یا برنامه این چنین میتونن این کمک رو بکنن به نویسنده‌های جدید.
آره منم باهات موافقم، فکر میکنم که این اتفاقا میتونه بیفته، ولی جدی جدی حالا امین خیلی داستانیه، من خیلی اهل شعرم واقعیتش، هر جفت این فضاها خیلی میتونه به شماها کمک کنه، به ما کمک کنه برای پیشبرد آن چیزی که پس پشت ذهنمونه، برای اون چیزی که بهش فکر میکنیم که شدنیه و اتفاق بیفته.